بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در خاصیتی بود که برای نفس در این فصل 17 هم ذکر کرده بودند. عرض کردیم که در نسخه متن هم محاکیات آمده هم مجازبات، و خواجه متن رو بنابر هر دو نسخه تفسیر میکنه. اما تفسیر متن بنابر نسخه محاکیات به مقدمه احتیاج داشت که مقدمش عرض شد. مقدمه این بود که قوه متخیله رو خدا این چنین ساخته که از اشیایی که به او وارد میشن منتقل میشه به مناسبات اون اشیا بدون واسطه، یعنی ابتداءً، و بعد از اون مناسبات منتقل میشه به صور دیگری که با این صورت فعلی مناسبند ولی با صورت اصلی تناسبشون کمه. به این ترتیب ممکنه انتقالات متخیل زیاد بشه و برسه به صورتی که آخر سر مناسب نیست، با اون مناسب به نظر نمیاد با اون صورت اصلی. تمام این انتقالات وسیله محاکاتی که جبلیه قوه متخیلت صورت میگیره. بعد از اینکه این مقدمه تموم شد، ایشون این عبارت رو بنابر نسخه محاکیات معنا میکنه. میفرمان که قوه متخیله که دارای محاکیات دائما صورت میسازه و این صورت مزاحم فعالیت مخصوص نفس میشه، یعنی نفس با این صوری که در اختیارش قرار میگیره دیگه رسیدگی به کار اصلی خودش رو فراموش میکنه، همش مشغول این صور محاکی است. اما اگر نفس قوی باشه این صور محاکی مزاحمتی براش ایجاد نمیکنن. این نفس قوی در عینی که میتونه به این صور محاکی رسیدگی بکنه، سلام علیکم، میتونه کار اصلی خودش هم انجام بده. به قول مصنف ضبطش للجانبین اشده، یعنی هم میتونه کار خودش انجام بده هم کار متخیله رو سامان بده، که عبارت بنابر نسخه اول به همین صورت که عرض کردم معنی میشه. این بیشتر از این توضیح نمیخواد. قولهو آخر صفحه 406 بودیم. قوله انه کلما کانت النفس اقوى قوه کان انفعالها عن المحاکیات اقل، و فی بعض النسخ داریم کان انفعالها عن المجازبات اقل و هذه النسخه اقرب الى الصواب، نسخه دوم اقرب الى الصواب. بیان کردم که جهت اقربیتش چیست، چون محاکیات نسخه محاکیات فقط عدم مزاحمت قوه متخیله با نفس رو، نفس قوی رو بیان میکنه، اما نسخه مجازبات عدم مزاحمت هر قوه رو با نفس قوی بیان میکنه و این مناسب تره. و کأن الاولا تصحیف لها، گویا اون نسخه اولا که محاکیات تصحیفی است و تغییری است لها برای مجازبات، یعنی در ابتدا از قلم مصنف مجازبات صادر شده، منتها نساخ وقتی می نوشتن نتونستن بعضیشون درست بخونن، مجازبات رو محاکیات خوندن و محاکیات نوشتن که تصحیف شد، تغییر داده شد. تصحیف یعنی تغییر نسخه، اما تغییر نسخه، تصحیف یعنی تغییر. اما علی روایت الاولا، اما علی روایت الاولا فبیانه، یعنی بیان متن اینطور میشه بنابر نسخه محاکیات، ان المتخیل انما تنتقل عن الاشیاء الى ما یناسبها. متخیل از اشیاء، یعنی از هر چیزی که بهش وارد بشه منتقل میشه به مناسب این اشیاء. یه صورت خارجی که در او وارد میشه اون صورت خارجی رو حفظ نمیکنه، منتقل میشه به مناسب اون صورت خارجی. من غیر توسطه، یعنی ابتداء، یعنی در اول که میخواد منتقل بشه بدون انتقالات متعدد، اولین انتقالش انتقال به صورت مناسبه که بدون واسطه است، یعنی از اون اصلی به این صورت مناسب بدونی که وسط این دوتا صورتی فاصله بشه منتقل میشه. و الا ما لا یناسبه ها، یعنی باز منتقل میشه قوه متخیله به صوری که مناسبت با اون اشیا ندارند به توسط ما یناسبه ها، یعنی در وسط این صور غیر مناسبه و اون صورت اصلی این صورت مناسب فاصله شده، از صورت اصلی به مناسب ها منتقل میشه تا میرسه آخر سر به اون غیر مناسب. غیر مناسب و وقتی ملاحظه کنیم وسط این غیر مناسب و اون صورت اصلی این مناسب ها فاصله شدن، پس به توسط ما یناسبه ها منتقل میشه به غیر مناسب. وقتی انتقالات زیاد بشه آخر سر اون مناسبت یا خفی میشه یا از بین میره. بالمحاکات، این بالمحاکات متعلق به تنتقل است. انما تنتقل بالمحاکات، محاکات رو توضیح بیشتری در فصل 20 خواهیم داد. در اینجا هم من معلومه دیگه، محاکات در واقع عرض کردم در لغت معنی ادا در آوردن هست، به معنی حکایت کردن همینطور هست، که این تقریبا مثل این که نمونه اون صورت اصلی رو داره میده، ادای اون صورت رو در میاره، نه اینکه واقعا خود اون صورت باشه. محاکات تفسیر، در اصطلاح تفسیر معنا به صورت مناسب هم هست. مثلا ملک، ملک رو میبینید متخیل ما تصویر میکنه به صورت زیبا، شیطان رو تصویر میکنه به صورت بد. اینا کارهای متخیل است، اینا رو اصطلاحا میگن محاکات. همین کارهای کاریکاتوری که الان رایجه، اینا همه محاکاته، یعنی حکایت کردن شیئی به صورت دیگری، حالا ولو صورت بد باشه یا صورت خوب باشه، اینو میگن محاکات. کار متخیل اینطوره، انتقالش هم از همین طریق، یعنی از طریق محاکات لاغر. بعضی انتقالات میمیره از طریق صغرا و کبرا، بعضی انتقالات از طریق شبه و ند، بعضی ها از طریق مثله. میبینید از مثلی به مثلی منتقل میشیم، از زدی به زدی منتقل میشیم، از صغرا و کبرا به نتیجه منتقل میشیم. متخیل انتقالاتش از این قبیل نیست، متخیل انتقالاتش از طریق محاکات است. لاغر به توسط ما یناسبه ها رو ندارید. باید نسخه رو نگاه کنم، نسخه ما چه داره و بودنش هم مزاحم نیست. اون نسخه رحلی رو اگه من نگاه بکنم مشخص میشه که نسخه مصر درست یا غلط. بالمحاذات، محاذات نه، ظاهرا خواسته مجازبات رو نیست، محاذات نوشته. بله بله، اون کتاب خیلی معتبر نیست، کتاب خیلی پر غلطیه. بله محاکم بیشتر، بله محاذات با مجازبات نزدیکتره. و انفعال النفس عن محاکیات المتخیله یشغلها عن، یا یشغلها عن افعال حل خاصت بها. بعد از اینکه این مقدمه رو ایشون فرمود، اون وقت حرف رو میزنه که نفس از محاکیات متخیله به محاکیات متخیله مشغول میشه و به توسط این اشتغال از کار اصلی خودش که تعقل باز میمونه. و انفعال نفس از محاکیات متخیله اعراض میدهد نفس رو از افعال نفس، اون افعالی که خاصه به نفسه، یعنی تعقل اتصال به عالم ملکوت دیگه برای نفس اتفاق نمیفته مگر نفس قوی باشه. فذکر الشیخ که ان النفس کلما کانت قویتا فی جوهرها، حالا قوی باشه دو جور قوی میشه، یه وقت فطرتا قوی، یه وقت هم به وسیله ریاضت و کسب قوی میشه، فرقی نمی کنه. هر جور قوت باشه، تو گفت قوی باشه فی جوهرها، فی جوهرها هم عنایت داره. عوارضش نه، ممکنه مثلا فرض کنید خیلی هم رفته باشه درس خونده باشه، صبر متخیله و اینا رو خیلی هم صبر مقوله هم انبار کرده باشه، ولی نفسش قوی نشده باشه، فا فقط حفظ کرده باشه، این به درد نمیخوره، این حیاتش باعث قوت شده، خود جوهر نفس قوی نشده. مگر این که ما اتحاد عاقل و معقول رو قبول کنیم که در اون صورت هر چقدر که صورت معقوله به دست بیاره بالاخره چون متحد میشه با نفسش جوهر نفس قوی میشه، اما اتحاد عاقل و معقول معقول و مصنف نیست. نخیر خب فذکر الشیخ ان النفس کلما کانت قویتا فی جوهرها کان انفعالها عن المحاکیات قلیلا، عن المحاکیات قلیلا، محاکات غلط. اگر نفس قوی، هر چقدر که نفس قوی باشد، انفعالش از محاکیات کم می شود، به طوری که لا یعارض حل متخیل فی افعال حل خاصت بها، متخیله نمیتونه معارضه کند نفس را در افعال نفس، اون افعالی که اختصاص به نفس داره، یعنی نمیتونه جلوی افعالشو بگیره، نمیتونه معارضه کنه با نفس و جلوی افعال خاص نفسو بگیره. بنابراین کان ضبط النفس لکل الفعلین اشد، یعنی هم میتونه فعل خودش رو که مخصوص خودش انجام بده، هم فعل متخیله رو که همون محاکیات باشه نظم و سامان بده، به هر دو میتونه رسیدگی بکنه چون قویه. ولی اگر ضعیف بود مشغول محاکیات میشه و نمیتونه فعل خودش رو انجام بده، ضبط کنه. اون وقت وکانه ضبطه ها دارید، واب دارید اونجا رو، ضبطه ها رو واب ندارید، کانه ضبطه ها لیکل الفعل نشد، اون بالا وکانه انفعال و هر محاکیات قلیلا کل مکانت قویتا فی جوهرها، خوبه اونم میشه، درسته، اونم درسته که و کان بگیم کل ما کانت النفس قویتا فی جوهرها و کان انفعالها عن المحاکات قلیلا، یا فکان انفعالها عن المحاکات قلیلا کان ضبط حال کلال فعل نشد، اینم میشه درست، نسخه ما هم معنا میشه، نسخه شما معنا میشه، هر دوشم درسته. حالا کدومش مصنف نوشته اونو دیگه باید دید، نمیدونم، ولی علایال هر دوش معنا میشه. بله متن با نسخه ما سازگار، متن با نسخه ما سازگار، ولی نسخه شما معنا میشه غلط نیست. این تفسیر عبارت مصنف بود بنابر نسخه اول، یعنی نسخه محاکیات. اما تفسیر متن بنابر نسخه دوم، یعنی نسخه مجازبات، اینه. ابتدا باز مجازبات رو باید معنا کنی تا نسخه معنا بشه، تا متن مصنف بنابر این نسخه معنا بشه. مجازبات همونطور که قبلا عرض کردیم قوایی هستن که فعلشون با همدیگه انجام نمیگیره، اگر فعل یکی شروع شد فعل دیگری تعطیل میشه. علتش هم اینه که نفس نمیتونه به هر دو رسیدگی بکنه، اگر به یکی رسیدگی کرد به دیگری رسیدگی نمیکنه. مثلا شهوت و غضب در قوای عملی ما مجازبات به حساب آوردیم، زیرا اگر نفس به غضب، به قوه غضب بپردازه، یعنی انسان غضبش هیجان کنه، قوه شهوتش فروشش میکنه، و همچنین اگر شهوتش طغیان کنه قوه غضبش فروشش میکنه، این دوتا با همدیگه فعال نمیشن. و باز در قوه نظری مثال زدیم مجازبات رو به حس ظاهر و حس باطن، اگر حس ظاهر مشغول فعالیت شد حس باطن تعطیل میشه و بالعکس. پس توجه کردین مجازبات یعنی دو قوهی که با هم فعال نیستند، همدیگر رو جذب میکنن، یکی فعالیتش شروع میکنه دیگری رو به سمت خودش جذب میکنه و کارش رو تعطیل میکنه، این نمیشن مجازبات. نفس اگر ضعیف باشه به یکی از این مجازبات که رسیدگی کرد فرصت و قوت رسیدگی به مجازب دیگر رو نداره، لذا همونطور که عرض کردیم یک قوه فعالیت میکنه یک قوه دیگه کارش تعطیل میکنه. اما اگر نفس قوی شد اگر قوی شد انفعالش نسبت به مجازبات کم میشه و نتیجتاً میتونه هر دو طرف رو، یعنی هم این مجازب رو هم این مجازب رو رسیدگی بکنه، اون وقت هر دو قوه میتونن فعال بشن، هم حس ظاهر میتونه فعال بشه هم حس باطن، هم شهوت میتونه فعال باشه هم غضب. این در نفس قویه. در نفس قوی میبینید در یه جا قوه غضبش داره فعالیت میکنه، در یه جا قوه شهوتش، یا در یه مورد میبینید داره حس ظاهرش کار میکنه، در یه مورد حس باطنش کار میکنه، یعنی با همدیگه مشغول فعالیتن. علتش اینه که نفس قوی است و به قول ابن سینا اگر پرداخت به یک قوه، برای قوه دیگر هم اضافه توانایی باقی میمونه که بتونه به اون قوه دیگر بپردازه، برخلاف نفس ضعیف که اگر به یک قوه پرداخت تمام وجودش و تمام توانایش صرف اون قوه میکنه، دیگه برای قوه دیگر توانایی باقی نمیمونه که بره به اون قوه رسیدگی بکنه. پس توجه کردید که این نسخه اگر گفته بشه دیگه کار به فعل نفس نداریم. در نسخه اول گفتیم فعل نفس قوی میتونه فعل خودش رو با فعل متخیله هر دو جمع کنه. در این نسخه دیگه کار به فعل نفس نداریم، میگیم نفس قوی میتونه کار این قوه مجازب رو با کار اون قوه مجازب هر دو رسیدگی بکنه و به هر دو قوه اجازه بده که فعال باشن. کاری به فعل نفس دیگه نداریم. البته اون رو به صورت دیگری هم توجیه میکنن، نمیگن نفس قوی است تونست به قوای مختلف رسیدگی بکنه، میگن نفس قدرت تنزل داشت، قدرت تجلی داشت و تجلیات متعدد کرد، هر تجلیشون در جای ظهور کرد. یعنی حضرت در یک شب 40 تجلی داشتن، 40 تنزل داشتن، هر تنزلشون در یک جا حاضر بود و خودشون در مدینه، تنزلاتشون در جای دیگر، خودشون در جای خونه خودشون، تنزلاتشون خونه اصحاب. که اینو اینجوری هم توجیه میکنن که قوت نفس بوده البته، اما نه قوت نفسی که به مجازبات و به قوا رسیدگی بکنه، بلکه قوه نفسی که میتونست تجلیات متعدد و تنزلات متعدد داشته باشه. و اما علی روایت ثانیه که مجازبات بخونیم، فمعناه، یعنی معنای متن، معنای قول مصنف این است که ان النفس کلما کانت اقوا کان انفعالها عن المجازبات المختلفه المذکوره فیما مر، یعنی در فصل ظاهرا 11 بود، در فصل 11 کشهبت و الغضب در قوای عملی و الحواس ظاهره و الباطنه در قوای نظری اقل وقت و کان از ذات حال الجانبین اشد. امن النفس کل ما کاند اقوا، هر چقدر که نفس قوی تر باشه، انفعالش از مجازبات مختلفهی که در فصل 11 هم ذکر شدن مثل شهوت و غضب در عملیات و حواس ظاهره و باطنه در نظریات، انفعالش از این مجازبات اقل است. یعنی اگر رسیدگی کرد به یک مجازبی چنان منفعل نمیشه که نیرو برای مجازبه دیگه نداشته باشه، برخلاف نفس ضعیف. نفس ضعیف بر اثر رسیدگی به مجازبات چنان به یک مجازب چنان منفعل میشه که همه خودشو میبازه، هیچی باقی نمیذاره که برای مجازب دیگر صرف کنه، هرچی داره صرف همون اولی میکنه. شهوت رو ببینید، لازم نیست ما حتما شهوت جنسی قرار بدیم. شهوت یعنی خواست. ممکنه کسی در حال غضب، در حال غضب، ولی نفس ما ضعیفه، ما متوجه نمیشیم، تجربه نمی کنیم. ممکنه در حال غضب، در حالی که بر کسی غضب میکنه، چیزی رو هم بخواد، چیزی رو که مثلا مورد میلشه بخواد. مثلا فرض کنید که غذایی، آبی، اینا ممکنه در خود ما اتفاق بیفته که هم شهوت فعاله هم غضب فعاله. گاهی اینقدر ما برافروخته میشیم که اصلا گرسنگیمون یادمون میره، تشنگیمون هم یادمون میره. این نفس ضعیف ماست. اما اون شخصی که نفسش قوی است هر چقدر که برافروخته بشه باز احساس گرسنگی میکنه، یعنی شهوت غذا داره، احساس تشنگی میکنه. حالا بگیم شهوت جنسی اونم ممکنه داشته باشه، ولی در هر صورت شهوت با غضب در انسانهای قوی جمع میشه، در ماها جمع نمیشه. ما وقتی غضب میکنیم مثلا هیچی حالیمون نیست، حتی نظریات، حتی حسن و قوی همه رو کنار میذاریم وقتی کاملا برافروخته میشه، این بخاطر ضعف نفسه. اما اگه نفسمون قوی باشه، گاهی در خود ما اتفاق میفته خیلی غضبناک میشیم، اما در این حال اون ظرافت‌های شرعی رو رعایت میکنیم، سعی میکنیم که در حین غضب مثلا کاری نکنیم که خلاف شرع باشه. این نشون میده که نفس ما یه مقداری وسعت داره که در حین غضب خودشو کاملا نباخته، باز اون خواسته های شرعی رو داره رعایت میکنه. اینا تجربه میشه، گاهگاهی برای ما هم تجربه میشه. نفس ما ضعیف هست اما احیانا قوی میشه یه وقتی اتفاقی. حالا شاید هم بعضی ها نفسشون قوی باشه، من حالا دارم میگم از همه مایه نمیذاره، یه وقتی همه رو نمیگم، من افراد متوسط عرض میکنم. کسانی که نفسشون قویه خب تجربه کردن واقعا غضبناک هم میشه، شهوت هم داره، حس ظاهرش کار میکنه، حس باطنش هم کار میکنه، داره یه چیزی رو کاملا میبینه. شیشتونگ حواس ظاهرش به یک چیزیه، حواس باطنش هم مشغول فکر کردن هست، یا مشغول فکر چیزا رو میبینه. ما ظاهرا اونا که ضعیفیم یا متوسطیم وقتی چیزی رو ملاحظه میکنیم دیگه فکرمون کار نمیکنه، فکرمون فقط نسبت به همین کار میکنه، در مسائل علمی دیگه نه، تعطیل شد. یا اگر مسائل علمی رو مشغول دقتیم، اگه کسی صدا میکنه حواسمون نیست، متوجه حرفش نمیشیم، حرفم بزنه بامون نمیفهمیم. اما بعضی نه، نفسشون قویست، اینا در اینی که دارن فکر میکنن در یه مسئله معقولی، همین مطالب معمولی ما رو میشنوه، باش حرف میزنیم جوابمون هم میده ولی فکرش هم مشغوله. یا مثلا فرض کنید در شهوت و غضب، و در برعکسش کسی رو داره میبینه فکر رو ادامه میده، یا داره فکر میکنه حرفو میشنوه و جواب میده. اینا در انسانهای قوی هست، لازم نیست حتما معصوم باشه، انسانهای عارف هم داریم که این کارو انجام میدن، فکر خودشون میکنه، در عالم خلصه به قول خودشون هست و در این حال با ما هم حرف میزنه و جواب ما هم میده، خودش هم داره در عالم ملکوت سیر میکنه. اونایی که سیر در عالم ملکوت براشون بارها و بارها اتفاق افتاده، تجربه زیادی کردن، اونا که عادت کردن به این سیر، ولی اوائلش که باشه با کوچکترین صدا، قبلا گفتیم با کوچکترین صدا حواسش پرت میشه، اتصالش خط میشه، خیلی معصبانی میشه. نه اونو نمیگیم، کسانی که تجربه کردن اتصال رو و براشون مزاحمتی دیگه وجود نداره، اینا میتونن با مردم عادی حرفشون رو بزنن و جوابشون رو جواب بگیرن یا جواب بدن، در این حال مشغول اتصالات خودشون هم باشن. ان النفس کلما کانت اقوا، انفعالش از مجازبات مختلفی که ذکر شد، که شهوت و غضب و حواس ظاهر و باطنه، انفعالش از اینها اقل میشه. انفعالش که کم شد یعنی چی؟ یعنی تمام نیروش رو این قوا نمیگیرن، منفعلش کنن، تمام نیرو رو ازش بگیرن، بلکه مقداری از نیرو رو برای بقیه باقی میذاره. اون وقت وکان از ضبط حال الجانبین اشد، اینجا جانبین رو جور دیگه معنا میکنیم، غیر از اون وقتی که در نسخه اول معنا کردیم. در نسخه اول جانبین رو معنا کردیم فعل متخیله و فعل خود نفس، اینجا جانبین رو معنا میکنیم فعل شهوت و غضب، یا فعل حس ظاهر و حس باطن. دیگه کار به نفس نداره، چون وقتی نسخه عوض شد جانبین هم عوض میشه، معنای جانبین هم عوض میشه. و کان از ضبط حال الجانبین اشد، خب و کل ما کانت از اف کان الامر بالعکس، دنباله متن مصنف این بود، کل ما کانت نفس و عذب کانل امرو بالعکس. امر بالعکس میشه یعنی ضبطش للجانبه این کمتر میشه و انفعالش از مجازبات بیشتر میشه. تموم شد، دو تا نسخه رو معنا کردیم، تموم شد. این و کذالک دنباله متن رو داره تفسیر میکنه، چون متن مصنف توجه شدید دو تا مطلب دیگه هم داشت. مطلب اولش این بود که تقریبا همین با نسخه مجازبات یکی میشه، مطلب دومش هم بنابر نسخه مجازبات به همون مطلب اول یکی میشه. مطلب دومش این بود که اگر نفس قوی تر باشه، سرپرستی قوه او را مشغول میکنه، ولی اشتغالش به اون حد نیست که از قوه دیگر غافل بشه. بالاخره سرپرستی قوه این رو هم مشغول میکنه، همونطور که ضعیف رو مشغول میکنه. اما اشتغال ضعیف چنان هست که دیگه نمیذاره این ضعیف به قوه دیگه بپردازه، اما اشتغال قوی به این قوه اولی چنان نیستش که بتونه نفس رو از قوه دیگه انصراف بده، نفس به قوه دیگر هم میپردازد. به قولشون فضل و اضافه ای رو باقی میذاره برای قوه دیگه، همه تواناییش رو صرف رسیدگی به قوه اول نمیکنه. این همون بیان مطلب اول است بنابر نسخه مجازبات. و کذالک کلما کانت نفس و اقوا کان اشتغالها، انفعالش از مجازبات کم بود، اشتغالش هم به ما یشغلها عن فعل آخر اون هم کمه. اشتغالش به ما یشغلها عن فعل آخر، فعل آخر این فعل قوه دیگر، نفس همیشه بله مضاف الیه میگه کلما کانت نفس اقوا کانت اشتکان اشتغال این نفس به ما، یعنی به رسیدگی به قوه، ای که این رسیدگی یشغلها عن فعل آخر، او رو از فعل قوه دیگر باز میداره، یعنی نمیذاره به قوه دیگر رسیدگی بکنه و قوه دیگر رو به فعالیت بندازه. اما اشتغال نفس به اون قوه اول که میخواد اعراض بدهد نفس رو از قوه دوم، این اشتغالش به قوه اول کمتر است، در نفس قوی کمتر است، به طوری که کان یفضل من النفس لذلك، یعنی برای فعل آخر، لذلك الفعل یعنی فعل آخر، فضلتون اکثر، یه اضافه بیشتری باقی میمونه، یه اضافه بیشتری باقی میمونه از اون وقتی که ضعیف باشه. اون وقتی که ضعیفه یه ذره ممکنه باقی بذاره که با اون ذره نتونه کاری بکنه، اما در وقتی قوی است فضلتن اکثر، اضافه بیشتری باقی مونه که به اون اضافه بیشتر میتونه کار این قوه رو، قوه دوم رو هم رسیدگی بکنه. این اکثر رو اینجور که معنا کردم، یعنی اکثر از اون زمانی که نفس قوی نباشد، اون وقتی هم که قوی نباشد، این نفس قوی نباشد، بازم یه اضافه ممکنه باقی بمونه، اما اون اضافه انقدر کمه که جواب قوه دیگر رو نمیده. برخلاف اون وقتی که نفس قوی باشه که ازش اضافه باقی میمونه، اضافه اکثر است، اکثر است از اون زمانی که نفس ضعیف باشه، به طوری اضافه اکثر است که میتونه با قوه دیگر هم رسیدگی بکنه. خب آخرین مطلب که تفسیر سومین قسمت از متنه، در متن داشتیم که اگر نفس مرتاض باشه و قوه متخیلش رو ادب کرده باشه، در وقتی که مزاداتی برای ریاضتش پیش بیاد، برای هدف ریاضتش مزاداتی پیش بیاد، او تسلیم این مزادات نمیشه و ضرری و مزاحمتی از ناحیه این مزادات به او وارد نمیشه. و همچنین مناسبات ریاضت را، یعنی آنچه که باعث تقویت هدف ریاضت میشه، این چنین نفسی فراموش نمیکنه و همیشه سعی میکنه از این مناسبات بهره ببره. بنابراین کسی که نفسی که مرتاض باشه دو تا کار داره، یکی این که در مقابل مزاحمت هایی که برای هدف ریاضتش تسلیم نمیشه، یکی این که از مناسباتی که مقوی و تقویت کننده هدفشه غافل نمیشه. از هر دو بهره، هم اونو جلوگیری میکنه، از مزاحمت اون جلوگیری میکنه، هم از مناسبت ها و تقویت های این استفاده میکنه. ثم اذا کانت مرتاضتن، نفس اگر مرتاض باشه، ریاضت کشیده باشه و قوه متخیلش رو ادب کرده باشه، کان تحفظها عن مزادات ریاضه، عبارت مصنف داشت مزادات ریاضه که تفسیر کردیم به مزادات هدف ریاضت. حالا توجه کنید از عبارت تفسیر خواجه بر میاد که اونجا باید هدف رو تقدیر بگیریم، یعنی احتراز، تحفظ احتراز، احتراز نفس از آن چه که او را دور کند از حالتی که مطلوب بوده به ریاضه. حالت مطلوبه به ریاضه یعنی هدف ریاضه، حالتی که مطلوبه به ریاضت یعنی هدف ریاضت. نفس احتراز میکند از اون چه که او را از هدف ریاضت دور کند، پس از مضادات ریاضت احتراز میکنه و تحفظ میکنه، یعنی از مضادات هدف ریاضت. خب و اقبالها علی ما یقربها الیه، هم تحفظش از مضادات ریاضت، هم اقبال و رو آوردن نفس بر آنچه که نفس را نزدیک می کند الیه، یعنی به اون حالی که مطلوب است به ریاضت، یعنی به هدف ریاضت. تحفظش و احترازش از مضادات ریاضت یک، اقبالش علی ما یقرب و به هدف ریاضت دو. این دوتا اقوا خواهم بود، اقوا خبر کانت، کانت تحفظها عن مضادات ریاضت و اقبالها علی ما یقربها الیه اقوا، هم تحفظش اقواست هم اقبالش اقواست، که اینم توضیحش در متن گذشت و الان دیگه تشریح شد. بله حال رو میشه هم مذکر گرفت هم مؤنث، اینجا حالت خوب حالا میشه به اعتبار حال گفته بشه. ببین نداری شما الیه داری یا الیها داری؟ ربها الیها، نسخه مثل الیهاست. اگه الیه هم باشه بازم بالاخره یه جوری معناش میکنی، اما اگه الیه ها باشه راحت. ریاضت رو در 99 توضیح دادیم مختصرا، عبادت هست، فکر هست، صوت حسن هست، این همه رو گفتیم. ریاضت در 99 در فصل مربوطه به ریاضت مطرح شد. تنبیه هم فصل 18 هدف ریاضت تقویت میکنه، مثلا دوباره فکر کردن در مورد آیات الهی، اینا هدف ریاضت هم. ریاضت یکی از استفاده هاش این بود که نفس اماره رو مطیع نفس مطمئن نمیکرد، استفاده های دیگه هم داشت. به طور کلی ریاضت برای وصال الالحق و قطع من الدنیاست، از عالم ماده بریدن و به عالم ملکوت وصل شدن، این هدف اصلی ریاضته. بقیه هدفهای بین راهی، یعنی قبلا گفتیم این که من نفس اماره من مطیع نفس مطمئن بشه، این هدف بین راهی هست. هدف اصلی اون وصال الالحقه. حالا هرچی که وصال الالحق رو تقویت بکنه از قبیل توجه به آیات الهی، تفکر در آیات الهی، همه اینا رو این نفس سعی میکنه داشته باشه. هرچی که اون رو بعید کنه از هدف ریاضت، یعنی از وصال او رو بندازه، مثل پرداختن به امور مادی، مثل گناه کردن، سعی میکنه احتراز کنه. علمی هم داره عملی هم داره، چون فکر لطیف هم یادتون باشه در اقسام ریاضت شمرده شد. فکر لطیف از اقسام ریاضت های علمیه، بله عملی هم زیاد داره. اون شنیدن صوت الحال حسن و همچنین عبادت هایی که باعث عبادت های مشروع بالفکر، اینا میشه عملی باشه. حتی این خود عبادت هم میتونه نظری باشه، تفکر در آیات الهی خودش عبادت در حالی که نظریه. علی حال ریاضت هم میتونه نظری باشه هم میتونه عملی باشه، و اقسامش هم قبلا خوندیم، به نظریاتش هم تصریح شد. مثلا فکر لطیف شده نظریاتشه، عشق عفیف مثلا جز عملیاتش. تنبیه هم نمال آدم های کم حافظه علامت میزنم که بعدم برم یه چیزی بنویسم، بعدم یادم میره چی میخواستم بنویسم، علامت پاکش میکنم. الان هم اگه بخواب رسم شما معطل میشه. نه خیر، یه چیز دیگه میخواستم بنویسم. بعد تنبیه هم این فصل 18 هم دیگه ورود در مقصد اصلیه، که از اینجا دیگه بحث اطلاع علی الغیب شروع میشه. می‌فرمایند که نفوس انسانیه، همونطور که بارها گفته شد اقسام مختلف دارن، بعضیاشون ضعیفن بعضیا قویان، اونایی که قویان یا ضعیفا فرق نمیکنه، اگر شواغل حسیشون گرفته شد، شواغل حسی برای ضعفا و قوی ها در خواب گرفته میشه، برای قوی ها در بیداری هم گاهی گرفته میشه. لذا این حالتی که الان عرض میکنیم برای نوع مردم در خواب پیش میاد، برای اوحدی از مردم هم در بیداری پیش میاد که شواغل حسیشون رو میتونن در بیداری تعطیل کنن. وقتی شواغل حسی تعطیل میشه، متخیله هم که یکی از حسیات اون هم بالاخره به خاطر جهتی که خواهیم گفت تعطیل میکنه، نفس فرصت پیدا میکنه که به عالم قدس متصل بشه، حالا چه در خواب چه برای اون اوحدی من الناس در بیداری، فرصت اتصال به عالم ملکوت پیدا میکنه. در عالم ملکوت صورتی به او افاضه میشه که قبلا عرض کردم این صورت گاهی به نفسش افاضه میشه، اگر به عالم عقل رفته باشه به نفسش افاضه میشه، اگر به عالم مثال و نفوس فلکی رفته باشه دیگه به قوه متخیلش یا به نفسش افاضه میشه، اون فرق نمیکنه، صورت جزئی از اول بهش میدن، به نفسش یا به قوه متخیلش. این نفس، این صورت از نفس به قوه متخیله ارسال میشه، از قوه متخیله به حس مشترک، وقت در حس مشترک دیده میشه، حالا در خواب یا در بیداری. وقت آدم اون صورتی رو که از غیب بهش دادن حالا داره مشاهده میکنه، مطلع میشه بر غیب. وقتی بیدار شد یا وقتی اون حالت وحی و الهام تمام شد، میتونه از غیب خبر بده، میتونه از غیب خبر بده چون مطلع بر غیب شده. یعنی چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده بعدا میخواد اتفاق بیفته، الان پیش این آقا مشهوده، میاد از غیب. این اصل بسته که شخص میتونه در فرصتهایی که پیدا میکنه، نفس انسانی در فرصتهایی که پیدا میکنه با عالم قدس مرتبط بشه و بعضی از صور عالم قدس صور طبق استعدادی که داره، اگر استعداد یک صورت داره یک صورت، استعداد دو صورت داره دو صورت، بالاخره به هاکزا بعضی از صور غیبی رو بگیره و این صور غیبی رو اگر کلیاً ارسال کنه به خیال که جزئی بشند و از خیال به حس مشترک که مشهود بشن. البته قبلا هم عرض کردم که لزومی نداره حتما ارسال کنه از نفسش به صورت، رو از نفس ارسال کنه به متخیله، میتونه ارسال هم نکنه ولی بالاخره مطلع بر غیب شده اما غیب رو ندیده. اگر در نفسش این صورت رو نگه داره، غیب رو تعقل کرده، اگر بخواد این غیب مشهود بشه باید این مراتب طی بشه، بیا تو متخیله، از متخیله به حس مشترک، و الا اصل اطلاع بر غیب همون وقتی صورت میگیره که این شخص در نفسش صورت رو از عالم عقل یا عالم مثال گرفت، در اون وقت اطلاع بر غیب حاصل میشه. اما اطلاع گاهی تخیلیست گاهی تعقلیست، اگر بخواد مشهود بشه باید این مسیرش گفتیم طی بشه و صورت بیا در حس مشترک قرار بگیره. که هم توجه میکنید که ما این بحثایی که ما میکنیم به خاطر اینه که میخوام بگیم اون چه که دیده شده مشهود شده، چون در خواب مشهود میشه، صرف علم نیست، مشهود میشه. توجیهاتی که میکنیم برای مشهود شدن صورته، و الا اگر این اصل اطلاع بر غیب منظور ما باشه احتیاج به مشهود شدن صورت هم نداریم. خب ایشون میفرماد این قضیه در دو حال اتفاق میفته، برای نفوس عادیه در دو حال اتفاق میفته، برای اوحدیه من الناس هم که خب در حالت وحی اتفاق میفته، یکی حالت خواب یکی حالت مرضه. در حالت خواب همونطور که گفتیم شواغل حسیه تعطیلن و نفس این فرصت اتصال به عالم قدس داره. در حالت مرض هم گاهی مرضی است که تخیل رو سست میکنه، چون تخیل یکی از مزاحم هاست، متخیل رو سست میکنه و متخیل بر اثر این وهمی که پیدا میکنه میتونه به برای نفس مزاحم نباشه و نفس فرصت اتصال پیدا کنه. اما وهن متخیلم دو حالت داره، یکی همین مرض که یعنی دو صورت داره، یکی همین مرض که الان عرض کردیم، یکی هم نه، شخص سالمه، زیاد حرکات فکری انجام داده. قبلا در نمت هفتم یا تو باشه خوندیم حرکات فکری عقل رو خسته نمی کنه، آلت عقل رو که فکر باشه یعنی قوه متخیله باشه خسته میکنه، چون قوه متخیله جسمانی و امر جسمانی بر اثر فعالیت زیاد خسته میشه، اما قوه عاقله مجرده، مجرد هر چقدر که فعالیت کنه خسته نمیشه. و اینو قبلا در ضمن یه اشکالی گفتیم که گفتیم اول ادعا کردیم که قوه متخیل، قوه یا عاقله خسته نمیشه، بعد طرف اشکال کرد که چرا ما گاهی میبینیم خسته میشه. گفتیم خستگی مال خودش نیست، خستگی مال معینشه، خستگی مال اون قوه فکره، مال اون متخیله که میخواد مواد خام رو به این عاقله بده. اون خسته میشه، مواد خام به عاقله نمیده، عاقله کارش راکت میشه و در واقع عاقله خسته نشده. پس قوه متخیله بر اثر فکر خسته میشه. وقتی خسته شد دنبال استراحت میره، تا رفت دنبال استراحت نفس فرصت پیدا میکنه. مزاحم رفته دیگه، مزاحم رفته، نفس فرصت پیدا میکنه، در همون فرصت میره سمت عالم قدس. پس توجه کنید در دو حالت متخیله اجازه میده به نفس که بره، در سه حالت. یکی حالتی که انسان خوابیده، البته در دو حالت، چون در حالت خواب هم باز متخیله فعاله. یکی در حالی که انسان خوابیده و شواغل حسی تعطیل شده، متخیلن به یه صورتی تعطیل کرده، مثلا به همین صورت که عرض کردیم خستگی داره، حالا رفته فعلا خستگی رو درک کنه. یکی در حالت مرض که روح بخاری که در وسط مغزه و محل سکونت قوه متخیل است آسیب دیده، چون آسیب دیده متخیلن از فعالیت افتاده. بالاخره هرچی روح شادابتر باشه فعالیت قوه قوی تره، هرچی روح مریضتر باشه قوه فرومانده تره. حالا فرض کنید روح بخاری که در وسط مغزه، یعنی جای قوه متفکر است، او آسیب دیده به هر ترتیب، به مرضی او رو آسیب زده، بعد قوه متخیلم وهم پیدا کرده بر اثر آسیب این روح. در این حالت باز قوه متخیله آروم میگیره و نفس فرصت پیدا میکنه. در حالتی هم که نفس مشغول قوه متخیله مشغول فکر باشه، اون وقت هم فرصت پیدا میکنه. با وجود این که نفس فرصت، با در صورتی که نفس فرصت پیدا کرد، به عالم قدس متصل میشه. تا متصل میشه به قول ایشون صورتی به نفس افاضه میشه، چون بالاخره لیاقت اتصال پیدا کرده. تا لیاقت اتصال پیدا کرد، از اون طرف هم که بخ نیست، صورت بهش میدن به مقدار استعدادش. به صورت صورتی که گرفت، قوه متخیل آگاه میشه، چون همه به هم مرتبطن. قوه متخیله آگاه میشه که یه چیزی وارد شد. به قول ایشون میگه منبهی، منبه یعنی تنبیه کننده، آگاه کننده، یه منبهی وارد میشه، صورت قوه متخیله رو آگاه میکنه. قوه متخیله باز شاداب میشه، میگه حالا یه منبه آمد، بریم سراغش، بریم شروع کنیم حکایت کردن. از وهم در میاد. حالا از وهم در میاد چرا؟ یا به خاطر این که مثلا استراحت کرده تموم شده، یا به خاطر این که مثلا منبه قوی بوده، این اون سستی که مرض براش تولید کرده از دست داده، بالاخره به یه صورتی به سمت این منبه میاد و شروع به فعالیت میکنه. حالا اینا رو دیگه انشاءالله بعدن توضیح میدم، فکر میکنم که به اونجا نخواهیم رسید. اصل مطلب رو من عرض بکنم تا برسیم به دنباله مطلب. که متخیله بعدم که این صورت رو گرفت حکایت میکنه، اون تفصیلاتی که قبلا گفتیم پیش میاد. بعدم که حالا یا تصرف کرده یا احیانا خیلی کم تصرف نکرده، به قوه حس مشترک ارسال میکنه، به حس مشترک اونجا میبینه. که این که گفتم تصرف کرده یا تصرف نکرده، این یه تفصیلی داره که قبلا هم عرض کردم. گاهی از اوقات صورت وقتی به متخیله میرسه، متخیله همون صورت رو حکایت میکنه، عوضش نمیکنه، به دو جهتی که بعدا خواهیم گفت. گاهی هم عوضش میکنه، عوض که شد، یا عوض میکنه به صورت مناسب، یا عوض میکنه به صورت غیر مناسب. اگر عوض کرد به صورت مناسب تعبیر، اگر عوضش نکرد اصلا احتیاج به تعبیر نیست. اگر عوض کرد به صورت مناسب تعبیر میشه، اگر عوض کرد به صورت نامناسب دیگه تعبیر هم قطع میشه، تعبیر هم ممکن نیست. حالا صورت نامناسب، یا به خاطر اینکه از اول صورت نامناسب رو تهیه میبینه، یا بر اثر تکرار حکایت صورت‌های آخری دیگه نامناسب میشه. علاوه وقتی صورت نامناسب شد دیگه تعبیر درست در نمیاد. تنبیه و اذا قلت شواغل الحسیه و بقیت شواغل اقل لم یبعد ان یکون للنفس فلتات تخلص عن شغل تخیل الى جانب القدس. اگر شواغل حسیه کم بشن، چنانچه در خواب کم میشه یا در مرض گاهی از اوقات کم میشه، شواغل حسی یعنی حس ظاهر ثباته و بقیت شواغل و اقل. بالاخره شواغل کاملا قطع نمیشن، یه مقداری باقی میمونه. متخیلم هر چقدر که سست باشه از فعالیت نمیافته، بالاخره یه شواغلی داره، یه بافتنی هایی داره. لم یبعد که ان یکونه، یکونه تامست یعنی یتحقق، ان یکونه لنفس فلتاتون، میتونم ناقصه باشه. فلتات یعنی فرصت هایی که خود خواجه منو میکنه، فرصت های ناگهانی. بعید نیست که برای نفس فرصت های ناگهانی پیش بیاد که خلاص شود نفس در اون فرصت ها از اشتغال تخیل، خلاص بشود الى جانب القدس، یعنی دیگه تخیل رو مشغول نکنه، چون تخیل اون شاغل اصلیش از بین رفته، شاغل اقلش باقی مونده، یه مقدار شاغلش باقی مونده ولی اصلش رو از بین برده، حالا به خاطر جهادی که میگه. وقتی نفس به جانب قدس خلاص شد، فنتق شفیها نقش من الغیب، در نفس انسانی نقشی از غیب نقش میبنده، یعنی از اون عالم غیب، از عالم غیب که عالم صور غیبی هستن، نقشی یعنی صورتی افاضه میشه، صورت کلی یا صورت جزئی. عالم غیب هم همونطور که قبلا گفتیم در فصل نهم، بله در فصل نهم گفتیم، یا عالم عقل یا نفوس فلکی است، که نفوس فلکی هم بنابر نظر مشا گفتیم نفوس منطبعه، بنابر نظر ابن سینا گفتیم نفوس ناطقه و منطبعه، هر دو با هم. عالم غیب اینه که از کدن فساحه، ساحه به معنای جرا خواجه معنا میکنه، اما ضمیرشو توجه کنید برمیگرده به همین نقشون من الغیب. فساحه الی عالم تخیل، یعنی این نقشی که از غیب در نفس آمده جرا در عالم، به عالم تخیل، یعنی از نفس میره به سمت عالم تخیل و ارسال میشه به سمت عالم تخیل. جرا این نقش الی عالم تخیل، وقتی رفت در عالم تخیل، تخیل با حس مشترک نزدیک، زود ارسال میکنه به حس مشترک، اون وقت منطقش فی الحس مشترک، در حس مشترک این نقش نقش میبنده و انسان در حس مشترک این صورت رو میبینه، صورتی که از عاقله شروع کرد آمد متخیله، از متخیله آمد به حس مشترک دیده میشه یا شریده میشه. و هازا تموم شد، تا اینجا اصل بحثیشون گفت که چطوری میشه انسان مطلع بر غیب میشه، همه وقت گفته شد اطلاع بر غیب در همین فصل بیان شد. حالا میخوام بگیم این اطلاع بر غیب در چه حالی اتفاق میفته، چه اتفاق میفته، این فلتات و این فرصت هایی که برای نفس پیش میاد در چه حالی پیش میاد که نفس میتونه همچین اتصالی رو برقرار کنه و بعدم این اوضاع پیش بیاد. و هازا یعنی این قلت شواغل حسیه و در نتیجه وجود فلتاتی که نفس را الى جانب القدس خلاص کند، این در دو حال اتفاق میفته، یک فی حال نوم، دو او فی حال مرض ما که یشغل الحس و یوهن التخیل. اتفاق میفته در حال نوم یا در حال مرضی که این چنین باشه، هر مرضی نه، مرضی که حس رو اشغال کند و تخیل رو سست کند، یه همچین مرضی. خب مگه میشه تخیل به وسیله مرض حس سست بشه؟ بله، تخیل در دو صورت وهم پیدا میکنه، یکی به خاطر عروض بعضی از امراض، یکی به خاطر اینکه فکر زیادی کرده، کار زیاد کرده، خسته شده، میره به سمت استراحت. وقتی میره به سمت استراحت وهم پیدا میکنه، وهم پیدا میکنه، این فعالیتش کم میشه، فعالیتش قطع نمیکنه، در همون وقت هم مشغول فعالیته ولی کم میشه، فعالیت کم میشه. فإن تخیل تعلیل بر اینه که مرض میتونه تخیل رو وهم بده و سست کنه. فإن تخیل قد یوهنه المرض و قد یوهنه کثرت الحرکه، گاهی مرض باعث سستیش میشه و گاهی هم کثرت الحرکت باعث سستیش میشه. حرکت این حرکت فکری، حرکت تخیلی، اما حرکت فکری. چرا در صورت دوم که کثرت الحرکته تخیل وهم پیدا میکنه؟ علتش یا در مرض، فرق نمیکنه، در هر در، البته در دومشون منظورشه، چرا در صورت کثرت حرکت تخیل وهم پیدا میکنه؟ چون اون روحی که در مرکز مغز قرار گرفته که جایگاه تخیله، او بر اثر کثرت حرکات تحلیل پیدا کرده و باید به وسیله استراحت یا هر چیزی دوباره ترمیم بشه. پس قوه متخیله مدتی از فعالیت دست میکشه تا این روح آزرده شده و تحلیل رفته ترمیم بشه. بعد که ترمیم رفت شد دوباره شروع میکنه، متخیله شروع میکنه. اما توجه کنید روح رو میگیم در وسط مغزه، اینم توضیحش قبلا عرض شده. این تیکه روح بخاریه که آلت متخیله در وسط مغزه. چرا؟ روح بخاری در سراسر بدنه، روح بخاری در سراسر بدنه، ولی روح بخاری که مرکز تخیلش الان مورد بحث ماست جاش در وسط مغزه. علتش هم اینه که مغز رو قبلا هم داشتیم به چند تا شیار تقسیم میکنن که اسمشو میزنن تجاویف ثلاثه. در میگن در تجویف اول، در ابتدای تجویف اول جای هست مشترکه، در انتهای تجویف اول جای خیال یعنی مخزن صبره نه متخیله، در ابتدای تجویف دوم این در دوده جای متخیل است، در انتهای تجویف دوم جای واهم است، در تجویف سوم جای ذاکره است. ذاکره یعنی مخزن معانی. اگر دقت کرده باشید خدا قوه متخیله رو وسط قرار داده، این پنج قوه وسطشون، این سومیش متخیل است، سوم یعنی وسط، دو تا اون طرف داره دو تا این طرف داره، دو تای اون طرفش مربوط به صورتن، دو تای این طرف مربوط به معنا. خدا اینو وسط قرار داده که هم بر معنا دست داشته باشه هم بر صورت، بتونه هر دو رو ترکیب کنه، هم صورت رو با هم ترکیب کنه، هم معانی رو با هم ترکیب کنه، هم صورت رو با معنا ترکیب کنه. چون وسط قرار داده شده وسط مغزه، پس جاش وسط مغزه. روحی هم که او رو حمل میکنه در وسط مغزه. اینی که میگن روحی که در وسط مغزه به خاطر اینکه جایگاه متخیله به همین صورتی هست هم در وسطه، چون جایگاه متخیله در وسطه روحش هم در وسطه. وقت اگر این روح تحلیل بره متخیله باید کارو تعطیل بکنه تا روح دوباره ترمیم بشه. ترمیم شدنش هم به اینه که متخیله استراحت بش بده، مدتی استراحت بده، مدتی استراحت بده یعنی کارو تعطیل کنه، یعنی خالی کنه خودش از کار. وقتی خودش از کار خالی کرد روح استراحت میکنه، دو مرتبه متخیلش روح شاداب میشه، متخیله فعال میشه. وقد یوهن هو کثرت الحرکه، گاهی روح رو گاهی تخیل رو کثرت الحرکه سست میکند. چرا کثرت الحرکه باعث سستی متخیل میشود؟ لتحلل روح الذی هو آلته، چون روحی که آلت تخیل است تحلیل میره. روح آلت تخیله، مرکب تخیله، اگر این روح نباشه تخیل نیست، اگر روح مریض باشه تخیل مریضه، اگر روح شاداب باشه تخیل شادابه. همه خاصیت های همه خصوصیت های تخیل بستگی داره به خصوصیت روح. خب بر اثر کثرت حرکت روح بخاری که محل و آلت تخیله تحلیل میره، اون وقت فیسرع تخیل الا سکون ما، یه مقدار ساکن میشه، یعنی یه خورده دست از کارش برمیداره، نه کاملا ساکن بشه، الا سکون ما، نه سکون مطلق، یه نوع سکونی، کاملا ساکن نمیشه. همونطور که الان متخیل موجود ناآرامیست، هیچ وقت فعالیت شاید دست نمیده، الا سکون ما و فراغ ما، یعنی استراحت، فراغ، خالی کردن، خودشو خالی میکنه از کار، خودشو خالی میکنه از کار، یعنی استراحت میکنه. در این صورت، در هر دو صورت که متخیل وهم پیدا کرد، چه در صورت مرض چه در صورت کثرت حرکات، در هر دو صورت فتنجذب النفس الى جانب الاعلا بسهولت. وقتی متخیل وهم پیدا کرد مزاحمتش رو برداشت، اون وقت نفس جذب می شود به جانب اعلا، جذب می شود به سهولت، چون این مزاحم نداره. خب تا اینجا یه مطلب تموم شد و اون این بود که نفس از شواغل حسی یه مقدار فارغ شد، یه مقدار نه کاملا، بعد فرصت پیدا کرد که به عالم قدس متصل بشه. حالا چگونه از شواغل حسی خاری میشه؟ گفتیم در خواب، در مرض و در وقتی که زیاد انسان فکر کرده باشه و تخیل یه مقداری احتیاج به استراحت داشته باشه، در این حالات این وضع پیش میاد که متخیله که از جمله شواغل مهم حسی است کنار میره و کارشو مزاحمتشو تعطیل میکنه، نفس فرصت پیدا میکنه برای اتصال. بعد از اینکه نفس متصل میشه صورتی به او افاضه میشه، بعد که این صورت افاضه شد متخیل چه میکنه، همون مطالبی است که از خارج جهت کردم که ان شاءالله در جلسه بعد ادامهش خواهم داد.